آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی خاص خودتان آزادی و شنوندگان همچنان در جستجوی گمشدگان خوش آمدید. قسمی که می دانید در این برنامه پیام های خاص شما گنجانیده می شود. برای ثبت پیام هایتان یک بار دیگر شماره واتساپ را در اختیارتان می گذارم. 00 42 75 84 77 73 در اختیارتان است. شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، در این برنامه بر علاوه پیام های شما، قسمت های برنامه میکروفون شما را نیز خدمتتان تقدیم می نماییم. در برنامه گذشته میکروفون شما موضوع بحث مشکلات مهاجرین افغان در ایران بود، اما قبل از آن توجه نمایید به چند پیام.
پیام ها و نظریات شما.
پلیس انتظامی ایران به شکل شبانه روزی کوچه به کوچه است، سرک و سرک، شهر و شهر مهاجرین جستجو میکنند. شاهد همین مسئله هم هستیم که خیلی مهاجرین افغانستان اسناد و مدارک کافی هم دارن، ولی پلیس انتظامی ایران متاسفانه در اصفهان بسیار به شکل خشونت آمیز و به شکل خیلی جدی اینا را به اردوگاه ها میبرند و رد مرز میکنند. مردم ایران هم رفتارشان و برخوردشان با مهاجرین خیلی متفاوت هست، به این معنی که بدرفتاری هاشان و همون حس تعصبشان متاسفانه نسبت به مهاجرین بیشتر دیدن، با دولتشان تقریبا همخوانی دارن. من اسناد مدارک کافی داشتم، طرف تهران میرفتم، در مسیر ترمینال ما رو گرفتند و با اتوبوس بردن، ولی هر زمانی که ما رو با اتوبوس بالا میکردن 3-4 تا خانومی که دان دروازه اتوبوس رو استاد بود و از این شهرونده خود ایرانی بود، بسیار با یک لحن خراب، بسیار با الفاظ بد توهین میکردن، میگه خوب میکنین افغانی ها را از کشورمان بیرون میکنین. این صحنه که خودم دیدم و مشاهده کردم و خیلی مایوس شدم.
اینجا که آمدیم ما الان نمیتونیم در مدرسه دولتی بریم چون ما افغانی هستیم. دستور آمده که ثبت نام نمیکنه.
در رابطه با ایران اما موطنان ما بیچاره شده روان است، مهاجرین ایران.
اکثریت مهاجرین که به کشورهای مختلف خصوصا کشورهای اروپایی هجرت میکنن، اکثریت از یار نسل جوان تشکیل میدن. اینا زمانی که شامل کشورهای اروپایی میشد یا به اساس نداشتن معلومات کافی و یا به اساس سهلنگاری، اکثریت از اینا نکاتی که در ابتدا باید پیش بگیرند اینا متوجه نمیشن که در آینده ها به مشکلات زیاد باز سر میخورن. با یاد گرفتن یک رشته یا مسلک خاص میتونه که به شکل درست و کاملش در جامعه بدرخشه و داینده ها برای خودش یک زندگی راحت و خوبتر داشته باشه. بنابراین از جوانایی که فعلا در کشورهای اروپایی هستند، خواهش ما همی است که کوشش کنن که وقت که دارن زایی نکنن وقت خدا و بالاخره در ابتدا بالای زبان، بعدن بالای مسلک و اگر خودشان دوست داشته باشد تحصیلات خود بیشتر ببره.
ببینین، من مدت 2 سال میشه در آلمان زندگی میکنم. تمام امکانات برای ما در اینجا مساعد است، یعنی دولت زمینه کار و زمینه درس خوندن را برای ما مساعد ساخته تا ما بتانیم درس بخوانیم یا کار بکنم، و یا اگر یک شخص توانایی زیاد داشته باشه همزمان کار کنه و همزمان درس خدا بخونه، همه امکان وجود داره.
پیام شما نظر شماست.
جوانان در افغانستان متاسفانه با چالش ها و مشکلات زیاد روبرو هستند که یکی از مشکلات را میتوان بیکاری جوانان یادآور شد. جوانان متاسفانه برای حداقل ادای مسئولیت خود و خانوادگی خود مجبور هستند برای پیدا کردن کار در افغانستان تلاش های شبانه روزی نمایند، ولی از این که نیروی کاری کافی ولی کار در افغانستان خیلی محدود و کم است، نگرانی های شدید را به بار آورده است. در این اواخر یک سبک و یا یک تیپ کاری متفاوت در بعضی از ولایت های افغانستان جا افتاده که کار آنلاین یا فروشات آنلاین است. جوانان از طریق دنیای مجازی واتساپ و آیمو و تلگرام و امثال هم برای شرکت های خرد و بزرگ، حتی شرکت های ملی و بین المللی کوشش میکنند یک بازاریاب خوب باشن از یک طرف. از طرف دیگه هم خود همین کشورها و در کل فابریکات تولیدی میخواهند با استفاده از اینمی منبع محصولات خیش را تکثیر نموده در کوچه و پس کوچه افغانستان به دست مشتری خود برسانند. ولی متاسفانه اینجا هم ما مسئولیت شغلی و وظیفایی نداریم، چون قیمت اینترنت در افغانستان به حد بالا است که بجز از کسانی که قبلا یک امکانات خوب تجارت و بزنس در دست داشتن میتوانند اما بسای اینترنتی را فعال کنند، خیلی از بچه ها و خیلی از جوانانی که فقر بالاخره نبوده، امکانات مثل موبایل و مثل عدم توان پرداخت به بسته های قیمت بالای اینترنت از سوی شبکه های مخابراتی نمیتوانند به این پروسه خوب جوین شوند یا یک جا شوند یا حداقل استارت کار یا شروع کار خود بزنند، که خواهش ما از مسئولین امور و از کسانی که در افغانستان در بخش تحت پوشش قرار دادن مشتریان و مردم در تکل از طریق مخابرات هستند، از اونا تقاضا به عمل میه که لطفاً در حیثه پایین آوردن قیمت های بسته اینترنت خیش تجدید نظر کنم. از سوی هم یکی از نگرانی هایی که ما خودم شاهد آن هستم، خیلی از جوانای ما متاسفانه فرهنگ استفاده کردن مناسب و درست را از بسته های اینترنت خیش ندارند. حتی کسانی که در بخش فروشات آنلاین کار میکنند، اینا ترنینگ و بالاخره سمینارها و بالاخره آموزش را برای پیشبرد همین ماموریت و بالاخره مکلفیت ندیدند. باید مسئولین زمینه ای را برای آموزش جوانان، ارتقای ظرفیت جوانان در این را فراهم بسازند.
سلام علیکم. در افغانستان کار آنلاین نو، کار با جوانان نو فعالیت آغاز کرده. 10% جوانان از طریق آنلاین کار خود را شروع کردند. بیشتر جوانان از طریق آنلاین خرید و فروش میکنند. فعالیت های بیشتر جوانان در این عرصه دارند. حتی یکان کورس ها و پانتون ها در باره درس های آنلاین تدریس میکنند برای جوانان که از طریق آنلاین درآمد بیشتر داشته باشند. از 10,000 تا 50,000 افغانی واقعا هم که درآمد بسیار خوب است و در خارج مردم کار خود را از طریق آنلاین پیش میبرند و درآمد بسیار بالایی دارند. افغانستان که یک کشور عقب مانده است، مردم هم بسیار نمیخواهند که از موبایل استفاده خوب کنند، به خاطر از این که موبایل یک سرمایه است در این عصر تکنولوژی و ارتباطات. چرا کشور تکنولوژی و ارتباطات در حال پیشرفت است و مردم در حال پیشرفت و ترقی هستند، نه در فکر عقب ماندگی. چند سال بعد ببینید که بازارهای حضوری شاید از بین برود، بازار آنلاین صورت بگیرد. شما به کشورهای مثلا ایران بروید، کل کار از او آنلاین است. حتی اگر با یک محترم میگیرید مثلا آنلاین است، یا پولم از طریق بانک چی میکنید، کل کار از او آنلاین است. بسیار کار خوب است برای جوانان، بخاطر از این که بسیار زود پیشرفت و ترقی کرده میتوانند. اگر نسل جوان ما شار و فهمیده و زیرک باشد، آنها خود را به یک کسب کار عالی از طریق آنلاین رسانده میتوانند. مردم تعدادش از طریق صفحات مجازی آنها درآمد بسیار کسب میکنند. بیشتر حال مردم تپ و تلاش دارند که از طریق صفحات مجازی و از طریق فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام عاید بیشتر به دست بیاورد. خودم از او شخص هستم که کار فعالیت های آنلاین دارم و میخوایم بیشتر و بیشتر ترقی بدهم. خواست ما از نسل جوان همی است که از موبایل استفاده خوب بکنن، نه به خاطر پابجی زدن و نه به خاطر ساتیری و چی، به خاطر از اینکه عصر تکنولوژی و ارتباطات است. ما باید همیشه تب و تلاش و پیشرفت را در فکر کنیم و ما چطور میتوانیم یک ایده و خلاقیت در کارهای آنلاین خود ایجاد کنیم. همیشه باید افکار، اهداف، تعهد داشته باشیم و با بالای باورهای خود کار کنیم. مردم کشورهای اروپایی چرا اینقدر پیشرفت کردند؟ به خاطر از اون که وا هدف دارند در زندگی خود، اهداف دارند. ما افغانا که هستیم نزدیک خود را فکر میکنیم، دور خود را فکر نمیکنیم. اون مردم که از سالها و سالهای پیش خود را پیش روی خود را فکر میکنند. به خاطر از این ما باید کوشش و تلاش کنیم.
پیام شما نظر شماست.
تلفن کنید.
سلام، تقدیم می‌دارم به تمام کارمندان رادیو.
50 سال بعد ما امروز در اساسات اومدیم این جنگ زدیم.
پیام بفرستید.
شنونده اس ام اس فرستاده و
یکی از شنونده ها روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی کامنت کرده و با ما درد دل کنید.
شاور می تبت خوی جنگورا زرزری سریان د گپ سر مغرغر کرد.
پیام ما نشو که
میشه. از همین حالا مایکروفون از شماست.
قراره که از خبرها شنیدین، رئیس جمهور ایران میگه مهاجرین فاقد اسناد میخواین از ایران بیرون بکنن. فعلا از کسایی که به برنامه وصلشتن محترمه سمیرا ساقی هستن. بفرمایین در مورد مشکلات مهاجرین افغان در ایران چی گفتنی دارین؟ سب
در این رابطه ما گفتنی های زیاد داریم به خاطر از اینکه در این اواخر بسیار اینا ظلم و ستمشان دولای افغان ها زیاد شدن. با وجود کار سرشان میکنم و بسیار ظلم و ستم میکنم. دیگر و یکی است که نان سر از اینا قید کرده و همچنان چیزی را که از دوکان ها باید افغان ها بخره سرشان بند است. این میگن کشور اسلامی. شما ببینید که در کشورهای خارجی چقدر بر افغان ها اونا رحم میکنن، اما اینا با وجودی که نامشان مسلمان است، اگر اینا عقده ای با امارات است، اونجا امارات زندگی نمیکنن. اینجا تنها مردمی هست که خود مردم افغان چیز است، افغانای بی طرف هستند. چرا باید اینقدر ظلم؟ چرا جامعه جهانی خاموش است که بالای افغانا هزاران شکنجه میشه، ظلم میشه؟ جامعه جهانی خاموش است؟ آیا مسلمان افغانستان در جمع انسان نمیره که جامعه جهانی خاموش است؟ هیچ کس صدای خود نمیکشه. اگر اونجا یکی خارجی باشه بالای شکنجه شوه یا یک پاکستانی باشه، همگی صدایش بلند میشن. اما افغانستان، مردم افغان در هر جایی که بالای شکنجه شده و در هر کشوری که باشه اصلا کس صدا نمیکشد. چرا تو یک بدبختیه؟ چرا کس صدای خدا بلند نمیکنه؟ بسیاری از دوستای ما آمدن بازاران شکنجه آمدن، نان سرشان قطع کردن. یکی وضعیت است، یک نان به چقدر قیمت اونا میخرن؟ کار سرشان بند کرده، پیسیشان نمیتن. سرشان کار میکنم و پیسیشان نمیتن. وقتی میگم پیسی مرا بده، او را دگیر پلیس میترد میکنه. وضعیت هیچ
به تایید سخنان شما یکی از شنونده های عزیز ما صدا گذاشتن، اون را با هم بشنویم. از ایران گذاشتن.
در این اواخر بسیار دچار مشکلات شدن در ایران. از اول چالش ها و مشکلات های زیادی بود، اما سختگیری های بیشتر صورت گرفته. حتی در بسیاری از نانوایی ها در میستان تهران که خود ما زندگی میکنیم، نانوایی ها نان نمیدن به افغان ها. حق تحصیل، حق کار، حتی بیشتر اینجا خانه مثلا اجاره گرفتن از خانه بیرون میکنن. مغازه ها افغان ها را وسایل اینا خورد و خوراک نمیدن. حتی راننده ها وقتی می یک افغان میبینن که میخوای یک جای میخوای بره، میگن تو افغان هستی تو هستی، تو اجازه نداری با ماشین ما بشینی.
آله محترمه سمیه عطایی که خودشان در ایران تشریف دارن، نام وصلشدن به برنامه. خانم عطایی رفون از شماست.
فعلا مشکلاتی که افغانا در ایران دارن هر چی بگیم کم است. یعنی همه موارد شامل مشکلات افغانهایی میشه که در ایران زندگی میکنن. به یک کلمه میخوایم بگویم، خب افغان، کلمه افغان در ایران به معنی کار زیاد، حقوق کم، ولی ارزش و اعتبار صفر. یعنی افغان بودن در ایران همین کلمه است. کامل کامل. اینجا دولت ایران از نظر ما هر وقتی که بودجه دولت پایین بیایه یک طرح تازه اعلان میکنه. مردم افغان هم در صف قرار دارن تا برای مثلا از اخراج اخراج نشن، میرن و این طرح نار حملی میکنن. این باعث میشه دولت هر موقع هر طرحی را که خواست برای افغان ها پیاده میکنه. گاهی این طرحایی هم که پیاده میکنه هیچ کدوم شان مثلا آینده و محکمیت خاصی نداره. یعنی امروز میگه 150 میلیون تحویل کن برگه هوشمند یا کارت هوشمند میدم، فردا میگه فلانه مثلا 1,800,000 تحویل کن سیم کارت و نمیفهم اون کارت بانکی و اینار میدم. خیلی از افغان ها یک هفته پیش 1,800,000 تحویل کردن کارت بانکی، سیم کارت و یک کارت بیمه برشان داده، اما تا امروز روز نه کارت بانکی فعال شده نه سیم کارت فعال شده. او کارت بیمه رم که مثلا به هر جا نشان میدن قابل چالش نیست. یعنی از افغان ها فقط و فقط پول میگیرن.
خانم ساقی شما چیز میخواین علاوه بکنین؟
والا ما دفعه زیاد تاکید شده، ما مثلا میگم از امارات از امیر میخواییم که باید سفارت ایران بند شود، تمام محصولاتش در افغانستان از بند شود، تمام چیزهایی که هست اونو که سرما خزر مستطبع میکنه. ما باید یک چیز بنا میرانی باید به خروج در افغانستان نرسه، کمک ساز آب سرشان باید قطع کنه، کنه خواب ندارن، چرا باید افغانستان افغانی و قدر شکنجه شن؟
خب این هم یک نظر است، منتها عواقب از او را خصیصت مدارا باید بسنجن. شما چی فکر میکنین خانم عطایی در این مورد؟
هر چقدر ما از مشکلات افغان ها در ایران بگیم این مشکلات تمامی نداره، چون هیچ کسی نیست که این مشکلات حل کنه. بخوای یک راهکار برای افغان هایی که در ایران هست مثلا پیاده کنه، حداقل به افغان ها ارزش انسان بودن بدن. افغانی که در ایران زندگی میکنه اصلا ارزش افغان بودن یا ارزش انسان بودن نداره. وقتی یک افغان میره دم صف نانوایی مثلا برای نان گرفتن، دم نانوایی برگه زده مثلا به نظر به قانون فلان و فلان، اطفا اجازه نان گرفتن نداره. خب او افغان چی بخوره؟ از مثلا خوردن، آشامیدن، همه موارد تا بفهمن افغان هستی پول چند برابر باید مثلا بپردازی. این یک چی میگن انسانیت زیر سوال میبره و خود از این نقص تمام قوانینی هست که برای حقوق یک انسان یا حقوق یک بشر استفاده میشه.
با اجازهتان یک پیام ما برتان میشنوانیم.
پلیس انتظامی ایران به شکل شبانه روزی کوچه به کوچه است، سرک و سرک، شهر و شهر مهاجرین جستجو میکنن. شاهد همین مسئله هم هستیم که خیلی مهاجرین افغانستان اسناد و مدارک کافی هم دارن، ولی پلیس انتظامی ایران متاسفانه در اصفهان بسیار به شکل خشونت‌آمیز و به شکل خیلی جدی اینا را به اردوگاه ها میبرن و رد مرز میکنن. مردم ایران هم رفتارشان و برخوردشان با مهاجرین خیلی متفاوت هست، به این معنی که بدرفتاری هاشان و همون حس تعصبشان متاسفانه نسبت به مهاجرین بیشتر دیدن، با دولتشان تقریبا همخوانی دارن. من اسناد مدارک کافی داشتم، طرف تهران میرفتم، در مسیر ترمینال ما رو گرفتند و با اتوبوس بردن، ولی همین زمانی که ما رو با اتوبوس بالا میکردن سه چهار تا خانومی که دان دروازه اتوبوس رو استاد بود و از این شهروندای خود ایرانی بود، بسیار با لحن خراب، بسیار با الفاظ بد توهین میکردن، میگه خوب میکنین افغانی ها را از کشورمون بیرون میکنین. این صحنه که خودم دیدم و مشاهده کردم و خیلی مایوس شدم.
آقای اسدی این موضوع چطور است که شنیدن شنونده بسیار خاطرات تلخ داشتن خودشان؟ با بسیار کوتاه در این مورد تفسیرتان بگیریم.
خب بله، همچون موضوعات هم هست و ما هم یک چیزا دیدیم، ولی ما به مستاق بس نکنیم، ما به مثلا در کل بس بکنیم. خب همین دیروز که نشست خبری ریاست جمهوری ایران داشت، آقای پزشکیان خب در اونجا صریح گفت که ما با مهاجرین افغانستان با احترام طبق قوانین مقررات و در چارچوب قانون با اونا عمل میشه و اینا باید به کشورشان برگرده. خب این یک موضوع خیلی خوب بود، ولی بله حرف برادر ما هم درست است، مستاق های وجود داره که من خودم در صحبت های خود گفتم. خب امروز من نواری که از یک از وکلای پارلمانی همین مجلس شورای اسلام شد. واقعا یک موضوع خوبی نبود و البته هست. خب ببینیم ما در هر کشور و در هر جایی که ما مثلا اکثریت باشه یک سلسله باید ما خود ما هم چیزا رو ببینیم. یک تعداد از افغان های ما هم که سلسله واکنش ها و کارهایی را که انجام میده، خب اینا قطعا برای مردم عام و همچنان برای جامعه فعلا یک به نحوی درست جلوه داده نمیشه.
تشکر آقای اسدی. ببینیم مهمان دیگر ما که خانم عطایی هستن، او هم در ایران هستن، همی لازم فکر میکنم. خانم عطایی شما شنیدین، آقای اسدی را هم شنیدین، بعض پیامار هم شنیدین، شما چی فکر میکنین در مورد؟
ابتدا از همه یک سوال دارم از برادر ما که افغان های مقیم در ایران ردبندی و یا رتبه بندی کردن. خب به نظر شما هم تمام حرفای اونا رو شنیدین، خب افغان گفتن افغان هایی که با مدرک میان، افغان هایی که مجاز هستن، افغان هایی که مجاز نیستن و افغان هایی که فقط به خاطر کار کردن آمدن. وقتی پلیس یک افغانی که پاسپورت به دست داره میگیره و به خاطر چی میگن همون کینه و بغضی که نسبت به افغان ها داره، زمانی که میفهمه این پاسپورت به قانونی آمده، پاسپورت رو میگیره پاره میکنه و او دوباره رد مرز میکنه به افغانستان، این شامل کدام کاتگوری میشه؟ آیا او طفلی که از طرف پلیس گرفته میشه، گردنی او بر روی سرک و گفته خود ایرانی ها بر روی خیابان شکسته میشه، او از جمله کدام کاتگوری گفته میشه؟ آیا مثلا چیز در صف نانوایی به یک طفل که میایه به دنبال نان میگه که افغانی ها زیاد میخورن، افغانی ها تمام ایران خوردن و یا افغانی ها توهین و تغییر میشن، او به کدام صف و یا کدام کاتگوری شامل میشه؟ همه اینا باید انسانیت مد نظر بگیرن. ما در افغانستان از هر کشوری که برای ما مهمان میامد، ما هیچ وقت نمیپرسیدیم تو از کدام کاتگوری هستی. دولت اجازه داشت مثلا اونا رو به کاتگوری تقسیم کنه، ولی ما به عنوان یک افغان همیشه مهمان نوازی میکردیم و برخورد خیلی مؤدب و خوب داشتیم با اونا. ولی اینجا خیلی چیزا مثلا برعکسه. طفلی که میخواد بره مثلا به مدرسه، او تمام برگه های قانونی را باید تکمیل داشته باشه. چرا طفلی که یک سال دو سال به ایران درس خونده امسال اجازه ورود به مدرسه را نداره، جمع کنم کاتگوری حساب میشه؟ آیا کاتگوری قانونی است یا کاتگوری غیر قانونی؟
خب به هر حال آقای اسدی اگر بسیار کوتاه این موضوع را جواب بدین، سوالایی که خانم عطایی کردن.
خب بسیار خوب، تشکر از شما و همچنان از خواهر گرامی ما. خب ما ببینیم، من در صحبتای من گفتم ما طرف نیستم که مثلا ما نمایندگی از طرف ایران بکنیم و ما هم در ابتدا نقد کردم اینا را، این رفتارهای غیر انسانی شانه. خب ما گفتم که امروز یک از وکلای پارلمانشان که مسئول که افغانهای غیر مجاز و اینا امنیت ایران رو تهدید میکنه، خب حرفشان درسته، ولی کلمه که تروریست خواندن و همچنان صحبت که خواهر ما داشتن که مثلا او پلیس ایرانی، البته همون پلیس هم توسط چیز ایران، من همون چیز شنیدم که همون نمیدونم کدام شهر بود، ولی دادگاه گفت که ای باید محاکمه شود.
و نظر شما وجایب و وظایف کسایی که در افغانستان است چی است به نظر شما اگر با ایران از در صحبت داخل شوند و این مشکل حل بکنند، در کوتاه مدت و طویل مدت پلان بکنند، چی میگن در این مورد؟
بله تشکر از شما نظر سرگرامی. بله من این موضوع رو میخواستم مطرح بکنم که یکی از راههایی که مثلا ما میتونیم مهاجرت تا چیز شود کشور خود ماست. خب فرق نمی کنه که ایران باشه یا هر کشور دیگری باشه، اگر ما در خانه خود ما را نباشیم، خب قطعا در خانه همسایه ما او آرامش نمی داشته باشیم. و یکی از راه‌هایی است که ما شما برای یک حکومت باثبات و دموکراتیک بر اساس اراده مردم که اکثریت مردم خود در او ببینه و ما کشور ما شما یه همچون حکومت را داشته باشه، مردم بتونه برگردن به کشورشان و دیگه در اونجا زندگی بکنه و تمام موضوعات.
در جستجوی گمشدگان.
اینمی پیام یکی از برادرهای هست که از ولسوالی دور افتاده ولایت غور، ولسوالی مرغاب است که گمشده ای داشته. تاسفانه شما شماره ای نداشتن، برای ما روان کردن، ما هم بر شما روان کردم. انشالله که این پیامش نشر شوه از طریق رادیو آزادی برنامه گم شده ها بخیر صدمند باشین.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام کارکنان رادیوی آزادی. گم شده ای داشتیم به نام میر احمد فرزند دوست محمد از ولایت غور و رسوالی مرغاب قریه دریچات. مدت 6 سال می شود که بایی نادرک گردیده. از شخص نامبرده هیچ احوال نداریم. اگر خودش و یا دوستانش صدای ما را می شنوند به این شماره با تماس شوند: 077-080-76-04.
غلام رسول رنجبر از دیار تخار با شما نازنینا پیام‌گذار هستم. البته یک گمشده دارم به نام نورالدین ولد دردیبای. در زمان ظاهرشاه به این طرف گم بودم. درباره آن اگر کدام کسی که معلومات داره، اگر در خارج کدام نواسه ای داشته باشن یا در داخل کدام نواسه و یا بچه ای داشته باشن و یا کدام همدیوالشان اگر درباره نورالدین معلومات داشته باشن، لطفاً به شماره ما به تماس شوه و شنونی خود را عقص نماید. لمبر تلفن 0784-666-040. تکرار شماره 0784-666-040. با احترام غلام رسول از تخار.
شماره واتساب رادیوی آزادی 0042-07-23-00-81-11 و همچنان شماره واتساب گردانده رادیو آزادی 00-420-25-78-47-773 و یا 00-420-774-55-99-83 در خدمت تان است. دور از روحت سرای در دست خانه من، خورشید من کجایی سر دست خانه من، خورشید من کجایی
خورشید من
دلم پر از شادی آتی از آسمان گذشته جانان من که گشتی دیگر ز جان گذشته جانان من که گشتی آتی دیگر ز جان گذشته آخر خودت گواهی من از جان گذشته آخر خودت گواهی من از جان گذشته دور از روحت سرایی در دست خانه من خورشید من کجایی سر دست خانه چیزی من کجایی سردستانی من
مهمان آزادی.
محترم مولانا عبادالله سلطانی به برنامه خاص رادیو آزادی مهمان آزادی خوش آمدین.
خوش باشین. سلام مرم شما علیک بفرمایین جناب آقای نظر و همچنان سلام خدمت همکاران تکنیکی شما و تمام شنوندگان محترم رادیو آزادی تقدیم میکنم.
مثل همیشه در آغاز برنامه خواهش میکنم که خودتان را برای شنوندگان رادیو آزادی معرفی کنید، از دوران کودکی و نوجوانیتان بگید و این که چه زمانی و در کجا روی کره زمین به دنیا آمدید از شما بشنویم. بفرمایید.
همه در ولایت غزنی در سال 1990 میلادی در ولایت غزنی مربوطات مرکز شهر غزنی قریه آرزو میگن تولد شدیم. پدر ما زمان سابق در صفوف مجاهدین بودند و قبل از جهاد مدرس بودند در ولایت لوگر، سفید سنگ لوگر و همچنان در قلعه بختیار کابل وظیفه تدریس را داشتند. بعد از او در جهاد مقدس و بعد از جهاد در سلک قضا 25 سال وظیفه قضا انجام دادند و ما در ولایت غزنی تولد شدیم. در ابتدا تحصیلات ابتدایی و تعلیمات ابتدایی خود را نزد پدر خود و بعدا شامل دارالحفاظ حمزه بن عبدالمطلب در او زمان در قریه ما یک دارالحفاظ بود، حفظ قرآن کریم را تکمیل کردم و بعدا در سال 1384 شامل دارالعلوم عربی جمعی اولیای غزنی شدم. از سنف هفتم تا سنف دوازده را در دارالعلوم عربی جمعی اولیا خواندم و بعدا در شامل فاکولته شرعیات پانتون کابل شدیم که در سالهای 2012 از فاکولته شرعیات پانتون کابل فارغ شدم و بعد از این مدت یک سال تقریبا در از طرف مؤسسه گلوبال رایت در لوی سرانولی افغانستان در بخش من خشونت علیه زنان تیم مشاور کار میکردم و همچنان در سال 2015 رئیس مسئول کتابخانه سید جمال الدین افغانی در کابل کار میکرد. سال 2016 باز در آلمان آمدیم به حیث امام و خطیب مسجد جامع التوحید شهر هامبورگ که از اون مدت قریب که 9 سال پوره شود به حیث خطیب مرکز اسلامی التوحید در همین جای فعالیت وظیفه میکنیم.
آقای سلطانی، شما در مدرسه آغاز کردین به درس و بعد از او به مکتب و لیسه و باز به شریعت داخل شدید؟
بله آقای نظر، ما درس‌ها را چون پدرم هم ملا بود هم قاضی بود زیادتر درس ها را به شکل درس های ملایی بگیم به می شکل می خواندیم. تنها یک سال که صنف پنج باشه که وقتی من از دارالحفاظ فارغ شدم او زمان دارالعلوم عربی جمعی اولیا هنوز ایجاد نشده بود. من در لیسه علی لالای غزنی در مرکز ما یک لیسه بود صنف پنجم مکتب اونجا خواندم. بعد از او با صنف شش به شکل خصوصی بگیم یا در خانه امرای پدرم می خواندم، بعضی درس ها را به شکل خصوصی امرای بعضی مولی صاحبا می خواندم. که دارالعلوم که شروع شد باز من امتحان سویه دادم صنف 6 و صنف 7 این دارالعلوم عربی که بود نصاب تعلیمی دارالعلوم های افغانستان در اونجا مضامین عصری هم تدریس میشه، ساینس و کیمیا و فیزیک و بیولوژی و همچنان ریاضیات و هندسه این چیزا هم اونجا خوانده میشد. باز بعد از او که از صنف 12 ما فارغ شدیم در امتحان کنکور اختصاصی که با امتحان کنکور عمومی یک جای گرفته شد و ما هم شامل کنکور شده بودیم که باز از طریق سپری نمودن امتحان کنکور ما وارد فاکولته شرعیات کابل.
خب آقای سلطانی، بعد از فاکولته شرعیات دیگه کدام تحصیلات عالی داشتین؟
من در خارج دیگر جای تحصیل نکردم. من در یکی از پانتون هایی که در بخش تخصصی فقه حنفی در پانتون فاتح استانبول به شکل آنلاین درس را آغاز کرده بودند در آخر 2021. در آنجا ثبت نام کردم و یک سمستر خواندم، وارد سمستر دوم شدیم. پروسه اوسبیلدونگ اماما در آلمان شروع شد که ما باید ایره باید پیگیری میکردیم و همین دو سال در همین اوسبیلدونگ امام اوسبیلدونگ میگن در آلمان، این یک بخش اختصاصی بود برای تنها برای اماما هست و بعضی کسایی که زیل جرگ میگن اینجا از لحاظ روحانی، کسی که افراد را از لحاظ که وقتی مصیبت و مشکل برش میرسه پرورش روحی میتن، تسلی و تزکیه میکنن. این رشته برای ما بسیار اهمیت داشت به خاطر از اینکه زیاد از افغانای ما شما وقتی که از افغانستان در آلمان یا در دیگر کشورهای اروپایی یا آمریکایی که تشریف بردن، وقتی که در افغانستان تحصیلات عالی داشتن، سری از او تحصیلات عالی خود که کار نکردن یا مو اسناد و مدارک خود را اینجا در دولت‌های اروپایی به رسمیت نشناختندن، اونو بودن که باز به عنوان یک شخص بی سواد پیش از این دولت، اما تمام تحصیلاتشان، تمام زحماتشان، تمام داشته‌هایشان زیر خاک می‌رود. من باید در یک مسیر دیگه برون کار بکنن. و من همیشه توصیه ما بر تمام دانشمندان ما، بر علما و بزرگوارایی که در افغانستان تحصیلات عالی کردن، همین پیشنهاد میکنم که حداقل اگر زیاد خواندن نمیتونن، زیاد پیش نمیبرن، یک پته بالا ببرن که همین فهمیده شوه و دولت آلمان اونها رو به رسمیت بشناسه که اینی یه رشته خوانده. این مرحله اوسبیلدونگ یک شانس خوبم بود برای ما که تامو چیزی که ما در افغانستان خوانده بودیم، یک مهر تایید هم اینجا در از طریق دولت آلمان هم سر از او گذاشته شوه. و مرحله دومش که خداوند متعال در قرآن میگه که وادخلوا البيوت من ابوابها، شما در خانه ها از دروازه داخل شوید. هدف اینجا یک اشاره ای هست که قرآن اشاره میکنه که شما در نظام ها، در دولت ها، در کشورهایی که زندگی میکنین باید قوانین از زیر را رعایت بکنین، یعنی به معنی دیگه از دروازه داخل شوید، تلکین و از استرا دیوالش پایین نشوید. اونمی خودش در داخل شدن در یک مملکت از طریق قوانین خودی از اون مملکت است که آدم باید قوانین شریعت بکنه. این مسائل که باید اماما ریفرم شوه، اماما باید خارجی دیگر اینجا واردات نداشته باشند، چون که بعضی کشورهای خارجی شاید که دست داشتن در رابطه اماما، در نسب و عزل اماما یا نداشتن، والله اعلم این گپا در بین سیاستمدارای آلمان تا بالا میشد و اونا از این مسئله حراس داشتن و نمیخواستن که یک امامی بیایه که از زبان از مملکت نفهمه، یک امامی بیایه فرهنگ و کلتور از جامعه را نفهمه و او برای مردم، برای نسل جوان چی چیز ارائه خواهد کرد. اینا در صدد از این مسئله بودند که باید یک نهاد تخصصی و تحصیلی ایجاد شود تا اونا به شکل درست مضامین را تدریس بکنند که یک امام در یک مسجد با اون مضامین سر و کار دارد. در این دو سال 7 مضمون تدریس میشد و این مضامین بسیار رابطه مستقیم با وظیفه دارد. مثلا تجوید قرآن کریم در اینجا خوانده میشد که یک امامی که امامت میکنه باید قرائتش درست باشه. و زیاد یعنی بعضی از ائمه ما هست متاسفانه خوب عالم بزرگی هست، اما تلاوت قرآن کریمش درست نیست. بنابراین فوکس بسیار حساس سر مسئله تلاوت قرآن کریم بود. بحث دوم مقارن بود. ما مثلا در جامعه افغانستان ما، شما هم الحمدلله افغان هستین و میدانین که مذهب تشیع و تسنن داشتیم، ولی در تسنن تمام مذهب حنفی داشتیم، ما دیگر مذاهب اهل سنت نداشتیم مثل شافعی و مالکی و حنبلی. اما در اینجا در پشتر یک امام در صف اول و صف دوم و صف سوم از 4 مذهب و فراتر از تابعین مذاهب هم وجود دارند. بنابراین در اوج فقه مقارن تدریس میشه تا یک امام جزئیات مسئله را از سایر مذاهب هم بفهمه، تا این یک مشکل، یک فتنه ما بین دو مقتدی ایجاد نشوه و درک بکنه مسئله را. و این یک بسیار یک موضوع مهم بود فقه مقارن ما بین مذاهب خوانده میشه. و همچنان یک مضمون دیگری را به نام ذل زرگه میگن، یعنی ذل زرگه یعنی در حالت پرورش روح بگیم که یک امام در حقیقت پدر معنوی جامعه هست. یک نفر اگر یک کسش قریبش وفات میکنه، او را باید امام عمود تو تسلی برش بده که او آرامش خود پیدا بکنه، توصیه به صبر بکنه، توصیه به آرامش بکنه، غم شریکی با او بکنه. مثلا یک کسی در شفاخانه هست، مریض است، یک کسی در زندان هست و این مردم را باید ائمه از طریق روحی و از طریق آیات قرآن کریم و از احادیث نبی علیه السلام اینها را برشون آرامش ببخشه و عمود دردشون ملهم بسازه. و این موضوع را در افغانستان هم ائمه ما امام ها این کار را میکردن، اما به شکل تخصصی یک کسی وظیفه خود را نمیدانست که من باید چی کار بکنم. یک مضمون دیگر به نام پیداگوژی یا گیمند پیداگوگیک میگن، در اینجا پیداگوژی جامعه در روش تدریس میگفتیم. ما هم در شرایط یک مضمونی به نام روش تدریس داشتیم، اما اینجا بسیار به شکل تخصصی که یک امام باید روزمره کتابچه داشته باشه و اگر روزانه به یک مشکل برمیخوره این مشکل خودش چطور حل میکنه، وظیفه امام چی هست در قبال مقتدیاش، وظیفه امام در رابطه اطفالی که برای درس میآیند، یک طفل از خانه برآمده نامی ازی که در مسجد میاد درس خواندن، اما در مسیر راه این طفل اختطاف شده، یا این که در داخل مسجد یک مشکل پیش شده که بچه مثلا یک طفل اوگار شده چی شده، برخورد امام به عنوان مسئول چی باید بوده باشد؟ یعنی مسئولیت ها را بیشتر متوجه می سازد که چی کار مربوطشان می شود، چی کار نمی شود و در چی کار باید اینا دخل داشته باشد. همچنان مضمون دیگه بود به نام سوسیال اربیت. این مضمون سوسیال هم یعنی در حقیقت به نام اجتماع ما شما می گیم، یعنی قوانین اجتماعی را که در جامعه چی کارها باید شود، نقش مساجد چی هست، در اینجا مساجد با کدام ادارات سر و کار داره، کدام ادارات میتونه که مساجد حمایت بکنه، کدام ادارات ربط با مساجد نداره و همین مسائل نشان میداد. و یک مضمون اساسی خیلی خاصی به نام پولیتیش بیلدونگ، یعنی درس سیاست و تاریخ. این مسئله بسیار از این مضمون ما بسیار زیاد آموختیم. در این مضمون قرون وسطایی و ظلم و جبر کلیسایی که سر جامعه گذاشته بود و به نام دین سر مردم کارهای شاقه تحمیل می شود و کلید جنت و دوزخ فروخته می شود و هر کسی که پاپ می بود او صاحب اختیار همه چیز بود و اگر او چیز حلال می کرد حلال بود، اگر چیز حرام می گفت حرام بود. و همین فاصله ای که چرا مردم در اروپا از دین، از کلیساها فاصله گرفتن، چرا روی گردان شدن، چرا متنفر شدن، بنابراین در اسلام نباید ما چنین کاری را بکنیم که خدای نخواسته مردم از دین متنفر شوه، از مساجد فاصله بگیره و مسئولین مساجد، ائمه، کسانی که به نام دین، که ما در اسلام به نام رجال دین نداریم، نباید که خود را به اصطلاح در گردن مردم تحمیل بکنند و مردم برده خود بسازه به نام دین. هر چیزی که ما گفتم این دین است باید قبول بکنی، چشپوتایی قبولش بکنی، این چنین نباید بوده باشه. ما باید از تاریخ درس بگیریم، اما باید اما جایگاه خود را درک بکنیم که رول ما، وظیفه ما فقط وصل کردن مردم با خدا هست، نه اینکه ما خود را بر بالای مردم واجب الاحترام با صلاحیت بی مسئولیت بسازیم. امام اوس بیلدونگ اسلامش کلیک دوچلند، دانشگاه اسلامی آلمان.
در این دانشگاه کی درس میتن؟ استادا از کجا میان درس میتن و به کدام زبانها؟
درس در این دانشگاه به زبان آلمانی داده میشه. تمام مضامین به زبان آلمانی درس داده میشه. خوبی دیگه ای که این دانشگاه داره، الحمدلله یک خیلی بسیار کار خدمت بسیار خوبی را که اینا کردن، مضامین را، زیادتر مضامین را از زبانهای عربی خصوصا اینا به آلمانی ترجمه کردن و زیاد مواد درسی که حتی ما اگر در مساجد از مواد درسی برای اطفال بالاتر از او استفاده بکنیم، الحمدلله که مواد کافی در دسترس قرار گرفته و زیادتر کتب ترجمه کردن. و اساتیدی که در اینجا تدریس میکنن ترک هستن، عربا هستن و از خود آلمان هستن. دکتر مارتین استاد زلزرگ ما بودن، اونا آلمانی هستن. مارتین اینا در سوریه تقریبا 13 سال در سوریه تحصیلات کرده بودن، خودشان آلمانی هستند، پدر و مادرش آلمانی است، آلمانی اصل است، ولیکن در سوریه او 13 سال اونجا تحصیلات خود انجام داده بود، صحیح عربی میفهمید. و دیگه استادا خود مثلا استادایی که ترک بودند در مصر تحصیلات کرده بودند، دکتر مراد چلایان، اینا از هر فارغ بودند. به می شکل استاد ما از استاد تجوید ما از تونس بودند، از جامعه تونس فارغ بودند در حد دکترا. و اینا بر علاوه از اینکه در این انستیتوت و استاد مرحله اوس بیلدونگ استاد هستند، در دانشگاه های آلمان هم اینا سمت استادی را دارن، پروفسور هستن. اونها یکی اصلا بسیار مردمای مخلص، مردمایی که معتدل و اعتدالگرا بودن. یعنی در می دو سالی که ما همراهشان بودیم ما بسیار چیزا را پیشان آموختیم. واقعا مردمای بسیار صمیمی، دیدگاه بسیار با اعتدال، به دور از افراط و تفرید. یعنی الحمدلله یعنی ما به اصطلاح یک کسی بودم که بچه ملا هستم و مدرسه خواندگی استم و شریعت خواندم. یک کسی شاید تو بگه بعضی اخوت میگن دیگه والا اوجا برین شما رو مشروعی میکنن یا چطور است، آن گپای تبلیغاتی که امور ضرب المثل دین روز با کسی گفتم که اگر دستم که در اولو نرسید میگن اولو ترش است یا الناس اعداء لما جهلوا. ولی در حقیقت مسئله اینو من لازم میبینم، حتی آقای نظر اگر نظر ما را کسی بپذیره که در افغانستان همیت یک چیز باید باشه، در دیگر کشورهای اسلامی باید همیت برای یک دوره تخصصی دو ساله باید بر اماما باشن تا اماما جایگاه خود را درک کنند، مسئولیت خود را بشناسند. و چطور امام در حقیقت یعنی مسئولیتی بسیار بزرگ است، او را باید بفهمند.
امینجا آقای سلطانی، در سوسیال میدیا و اینجا دیده میشه در رسانه های اجتماعی در پاکستان، در افغانستان، وقتی که در مدرسه ها اطفال کوچک تدریس میکنن خوب یک قمچین کاری میکنن، یعنی که چوب میزنن در دستشو خوب لط میکنن. در این شرایط این چیزها را که در خارج میبینن به این چی تبصره میکنن؟ به این لط و کب خو یک انسان اگر تربیه شوه آیندهش خطرناک میشه و رزی که با یک اخته کلان میشه. نظر شما در این مورد چی است؟ نظر خارجی ها چی است؟
متاسفانه یک ظلم بسیار بزرگ است بر بالای اطفال معصوم. انس بن مالک رضی الله عنه میگه من 10 سال با رسول الله صلی الله علیه و سلم بودم، در 10 سال من ندیدم که دست رسول الله صلی الله علیه و سلم سر کسی بلند شده باشد. اگر ما به عنوان مسلمان الگوی خدا و مقتدای خدا پیغمبر اسلام بدانیم، باید مثل او بوده باشیم که او چگونه جامعه را پیش می‌برد و چگونه مردم را تعلیم و تربیت می‌داد. اما متاسفانه در جامعه ما یعنی ندانستن علم این بزرگترین دشمن برای خود انسان هست. یک تعداد انسان‌های جاهل هست و با علوم حتی دشمنی داره، ولی اینطور نمیشه که یک نفر یک کالای سفید و لنگی سفید پوشید ما بگیم که اونمو شیخ الحدیث و عالم و مجتهد و دیگه است. این بسیار تاثیرات منفی گذاشته جناب نظر صاحب، این بسیار تاثیرات منفی، چون که درست است یک مبارزه وجود داره، رسانه ها عمو مسئله را بسیار انعکاس میده، از رسانه هایی که در اینجا هستند در تلویزیونشان میده که نسایکو اینی افغانستان است، اینی کشور اسلامی است و نامش هم کشور اسلامی افغانستان است، اونو زدن افعال است. شما ببینید همه مردم نفرت میکنه، همه مردم اگر میگه اگر دین باشه، همین تعالیم دینی باشه، ما را تیر از همین دین. جالب می بود یک طفله که یک کسی مادرش آورده بود یک روز به درس اینجا در مسجد شیش پایین بچه من اینجا دیگه درس تا بخوان قرآن کریم یاد بگه چی درست بشه. یک بیچاره ایسو شد طرف سهل میکرد طرف سهل میکرد بچه چی کار داری؟ گفت که چوبیت کجاست؟ من ماندم بگه این بیچاره همون تک ذهنیت برای یک طفله که معصومی بستان الله برای از یک ذهنیت پیدا شده که یعنی در هر مسجد امامی که هست به نام ملا که هست او باید چوب داشته باشه و باید مردم از سر درس قرآن کریم لط کنه و در غیر از او دیگر راه حل وجود نداره. یعنی این بسیار پدیده منفی هست. متاسفانه که اسلام در اصل اسلام این چیزی وجود نداره و این خشونت هست و این طفل عقده‌ای به بار میاره، طفل را دل سرد میسازه، نفرتشان برپا میکنه از این. درس با محبت باید بوده باشه، درس با قناعت باید بوده باشه، درس باید پدر یعنی به عنوان معلم، استاد، ملا، مولایی باید خدا به عنوان یک پدر مهربان سر طفل به اصطلاح بداند و طفل باید همون قدر اعتماد داشته باشه که سر پدر خود اعتماد داره. ولی ما میبینیم طفلکای خود ما اینجا در مکتب میبره، وقتی از پیش ما پیش معلم خود میرم تو پرواز کده میره طرف معلم، یک آغوش خود از او به اصطلاح برخورد میکنه با آغوش باز با یک لبخند. یعنی طفل ما هیچ وقت ما در زور سر مکتبی را نبردیم که او طفلک گفته باشه من مکتب نمیرم، باز ما سیلی رو وار کرده باشیم که نیبه تو مکتب برو. خود چیز دلیلش همی هست که مکاتب در اینجا بر اساس یک نظم پیش میرود و همین نظم پیداگوژی یک مضمون بسیار مهم هست برای کسایی که تدریس میکنند، چه ملا، چه معلم، چه هر کسی که باشد. این را باید بفهمه که پالیسی یک استاد با شاگرد چگونه یک پالیسی بوده باشه.
مولانا صاحب در مجموع در آلمان چقدر مسجد موجود است و چقدر مراکز اسلامی موجود است؟
در رابطه تعداد مسلمان ها در آلمان بالاتر از 5 میلیون است. تعداد مسلمان ها که در آلمان زندگی میکنند 5 میلیون مسلمان و بالاتر از اون، ولی خب روز به روز زیاد میشه. این احصایه بود 5 میلیون در سالهای 2017 و 18 میگفتن. حال چون مهاجرت ها بیشتر شده تعداد بالاتر باشه. اما تعداد مراکز و مساجد در سراسر آلمان دقیق من نمیفهمم، اما تنها شهر هامبورگ میتونم بگم که در شهر هامبورگ بالاتر از 80 مسجد وجود داره. تقریبا در 80 مسجد 40 مسجد در چوکات یک شورا به نام شورای مساجد هامبورگ جمع هستند و شورای داریم. ما شورا سالانه دو دفعه سه دفعه شورا دایر میشه، رئیس داریم و اصطلاح مسئولین خود داره امیر خمس و تعدادی از مساجد وابسته به شورا نیست.
بله در تمام شهرهای کلان مساجد زیاد است. به هر حال در اینجا وقتی که افغان ها یعنی تقریبا حداقل 40-50 سال است که در اینجا مهاجر شدن هستند، اینا هم از خود مرده دارن، از خود سنتی و از این قبیل مسائل دارن، اینا را چقدر مراعات میکنن، بر جای میکنن که مراسم دینی بر جای شوند؟
در این مسائل آزاد هستند. مثلا نمازهای جمعه هست، در تمام مساجد نماز جمعه برگزار میشه و مردم بسیار به شوق و شور بیشتر مردم در نمازها تشریف میارن. در نمازهای پنج وقت تعداد زیاد نفر از در نمازهای صبح، در نمازهای خفتن نفر زیاد از باز در جمعه زیادتر است، باز در عید و این مراسم ها که بشه بیخی زیادتر است، چهار دفعه و پنج دفعه نمازها خوانده میشه و نفوذ جای نمیشه. و همچنان مسائل مراسم تکفین و تجهیز میت یک مشکل که مشکل من نمیفهم در خود بعض کشورهای اسلامی هم است که در روز اول نمیتونه آدم متوفا را کفن و دفن بکنه، یک چند روز انتظار میمونه به خاطر اینکه اون مراحل رسمی از او از شفاخانه از تصدیق دکترها و از بعد از او مراحلی که اونا حسابات و مالیاتی که داشتن و اوراقش تصفیه شوه و مسائل قبر و قبرستان تا نوبت برسه، همین مراحل تا یک 4-5 روز 6 روز 7 روز گاهی در بر میگیره تا این مراسم. بعد از او که باز اوجه شرکت هایی هستن به نام بشتتون
که اموات مسائل غسل و کفن و دیگه پارا در اوده میگرن و قبرستان اونا تکمیل میکنن. بعد از جنازه خوانده میشه، تعداد زیادی از افغان ها در جنازه ها به غیر از افغان ها، عرب ها، ترک ها مراسمات خود به طریقه اما محلیشان ملیشان انجام میتن، یعنی کدام ممانعتی وجود نداره در این مسئله.
خب عکس العمل آلمان ها چطور است؟ یعنی وقتی که این مراسم تایی میکنین، مخصوصا اذان دادن صبح ملازان، ای گپا عکس العمل آلمان ها چطور است؟
نرمال است. اذان خب ما در بیرون بلندگو راست بکر نداریم، اذان در داخل مسجد داده میشه. اما مثلا در روزای عید ازدحام میشه، بیروبار میشه، طبعا مردم شاید اذیت شوه چون پارکینگ موتر کم بود میباشه، ازدحام زیاد میشه. تنها در اول یک روز قبل ما پلیس را جریان میگذاریم که ما این از سبا عید ماست و شما میفهمین احتمال داره که اینجا اگه ازدحام شوه فقط شما در جریان باشین، همینقدر دیگه بیشتر کدام چیزی برای ما نیست. رمضان هست ماشاءالله، بسیار مردم میان در شبهای تراویح، در شبهای ختم ازدحام زیاد میباشه، اما مردم درک میکنن، همین مردم را دیگه عادت کردن خط مسلمان ها و میفهمن رسوم افغانی را، رسوم مسلمان ها را میفهمن.
در مورد این یک کنفرانسی که در این قریب صورت میگیره، راجع به او مگر معلومات بتیم به چی منظور است این کنفرانس شما یا کدام مجلسی که گفتین؟
انجمن علمای افغان در اروپا و در آلمان از مدت یک سال بدین سو، البته یک سال میشه که کنفرانس های ما شروع شد، البته خود انجمن دو سال شد که ما او را شروع کرده بودیم، ایجاد کرده بودیم. دیگه این انجمن انشالله در تاریخ 12 اکتبر در برلین، مرکز اسلامی فری برلین میزبان از این کنفرانس است. در اینجا علما و مسئولین مراکز اسلامی، اماما و مسئولین مراکز اسلامی در این مرحله این عنوانی که در این کنفرانس داره به نام مراکز اسلامی مسئولیت ها و راهکارها، این عنوانش است که مسئولین مراکز صحبت بکنن که با چی مشکل مواجه هستن و راه حلش چی است، ما چی نظر داده میتونیم، چی کمک کرده میتونیم، چی پیشنهاد داده میتونیم برشان، این مسئله این دفعه صحبت میشه. و کنفرانس های قبلی یک دفعه در هامبورگ ما گرفته بودیم پارسال به نام سمینار ابو حنیفه، سمینار علمی بود، علما مقالاتی داشتن دولت ترتیب کردن، بیشتر از او به نام انجمن سمینار امیر علی شیر نوایی، سال روز تولد امیر علی شیر نوایی را گرفته بودند، علما اونجا آمده بودند صحبت کردن، در منشن بود، این بار در برلین هست. و الحمدلله از مراکز ائمه و مسئولین مراکز انشاءالله تشریف میارن و یک هماهنگی به وجود میآید، همین مسائل در رابطه مراکز اسلامی و مساجد صحبت میشه.
به هر حال یک موضوع دیگه ایست که موضوع جالب سیاسی روز است که در افغانستان حکومت طالبان رفتن دخترها را به مکاتب منع کرده و اجازه کارم نمیده، حتی در این وقتا صدار عورت اعلان کردن. این کار تا چی حد مطابق به حکم اسلام است یا مطابق به شریعت است یا مطابق به حکم قرآن کریم است؟
همین چیزی که فعلا جریان داره یا میشه این مطابق قرآن کریم نیست. الله متعال مرد هم آفریده و زن هم آفریده و هر دوش خداوند متعال آزاد آفریده، ایتا نگفته که این زن است این بدتر است و این مرد است این بهتر است، بلکه برعکس جایگاه زن را در اسلام، چیزی که قرآن برای ما بیان کرده، چیزی که پیغمبر بیان کرده، زن را به عنوان مادر معرفی کرده، زن را به عنوان خواهر معرفی کرده، زن را به عنوان دختر معرفی کرده و ما باید به این چشم به این دیدگاه باید ببینیم. متاسفانه یک دیدگاه افراط و تفریط، یک جامعه را میبینیم که امو اندیشه فمینیسم در اوج بسیار پیش میره و یک دیدگاه دیگر را میبینیم که امو پدیده زن ستیزی در اوج تقویه میشه و این تفکر و این درک از این مسئله متاسفانه برای مردم سخت است، برای مردمی که علی بسلا بگم در نظام که این مسئله را درک بکنن که اگر خواهر ما باسواد بود، اگر دختر ما باسواد بود، ما خوب خوشبخت هستم با این کار یا بدبخت هستم. ایره ما نباید که نام جنبه دینی برای این مسئله بسیم، بهتر است که ایره بگن که جنبه کلتوری انانه ما است، بگه مشکل نداره موقعی مسئله. اگر بگن که انانه ما اجازه نمیده که دخترای ما مکتب بره، دل آدم دیگه درد نمیکنه، میگه ایش خوب انانه از اوناست، خوب خوی عقل دن تلف میشه، خود تلف شدگی. اما اگر ما این را پسوند دینی و اسلامی بتیم، یک جفا هست، یک ظلم است و این کار در شام نادرست و نباید یک مسلمان این کار را بکنه، یعنی جفا در حق دین است متاسفانه.
خب اگر به این شکل در افغانستان در ساحه تعلیم و تربیه و یا در ساحه قضا یا در ساحه جزا دادن ای گپا انعکاس پیدا بکنه، ای خود ذهنیت جامعه جهانی را بر علیه اسلام شور میته، یعنی ای به نفع مسلمانان نخواهد بود. شما چی فکر میکنید راجع به ای چی باید شوه که این موضوعات جلوش گرفته شود؟
جناب آقای نظر صاحب، ما همون گپ آقای بشردوست بازم تکرار میکنم، شاید شما شنیده باشین، در نیروزا در رسانه ها تا بالا میشه که اگر نظام فعلی افغانستان اگر کل زنا را زندانی بکنه، اگر کل زنا و دخترها را از درس و تعلیم محروم بکنه، جامعه جهانی پشت منافع خودش میگرده. او در قصه خواهر و مادر من نیست که او با سواد است و میسوه. ای گپا، یعنی 3 سال 4 سال دروازه تعلیم و تعلم دروی خانما دروی دخترها دروی خواهرای ما بسته بود و دیگه بود. اما یک نوع بازی جریان داره، اما حقیقت قضیه از کل این که خود ما باید دل بسوزانیم سر این مسئله. ما باید آینده کشور خود باید فکر بکنیم. ما باید سواد و سطح تعلیمی و تربیتی را در خانواده‌های خود سرش فکر بکنیم.
بسیار زیاد تشکر مولانا عبادالله سلطانی، امام و خطیب مرکز اسلامی در اماک. بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان.
زنده باشین. تشکر از شما جناب آقای نظر و همچنان از تمام همکاران عزیز شما و شنوندگان محترم رادیو آزادی.
اما جادو کن رنگ و رنگ و رنگ است، اما رنگ و رنگ و رنگ می فروشد، اما جادو کن رنگ و رنگ و رنگ است، اما رنگ و رنگ و رنگ می فروشد. دل من با شیشه 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 سوزد، اما سنگ و سنگ و سنگ می فروشد. دل من با شیشه 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 سوزد، اما سنگ و سنگ و سنگ می فروشد. اما جو دکان رنگ جاد کان رنگ و رنگ و رنگ است، اما رنگ و رنگ و رنگ می فروشد. جادو کنه رنگ و رنگ و رنگ، اما
چه